بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون و ملئه با آیاتنا فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا فلا يفلح الساحرون. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. بعد جریان نوح سلام الله علیه که گوشه ای از اون قصه در این سوره آمده است و بخش‌های دیگر این داستان جهانی در سور سایر سور آمد که از جریان سفینه نوح به عنوان و جعلناها آیتا للعالمین ذکر کند، می‌فرماید ما بعد از او انبیای را فرستادیم. از قرآن کریم برمی‌آید که هیچ ملتی بدون اتمام حجت نخواهد بود یا مستقیماً پیغمبر بر اونها اعزام می شود یا امام و جانشین پیغمبر یا نمایندگان اونها به عنوان عالمان دینی و عالمان ربانی که حجت بر هر کسی تمام بشود. لیهلک من هلکه عن بینه و یحیی من حیی عن بینه. این اصل قرآنی، هیچ ملتی بدون اتمام حجت نخواهد. از این که فرمود لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نشانه همه این ضرورت تمامیت حجت در هر عصر مصر است. از این که فرمود لکل قوم هاد انما انت منذر و لکل قوم هاد، و هم در همین اصل است. از این که فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین ان منفکین حتی تأتیه البینه، هم اون مضمون به همین راست است. بنابراین هیچ ملتی بدون اتمام حجت نیست و تمامیت حجت هم به عهد آنها یاد شده است. مطلب دیگر این است که چون قرآن جهانی است برای همه مردم الی یوم القیامه است و گفتن همه معارف برای مردم اصل را اعصار گذشته مقدور نبود، لذا در چند جای قرآن، یکی در سوره مبارکه نساء، یکی هم در یکی از حوامیم، اونجا فرمود انبیای فراوانی ما فرستادیم، بعضی از اونها را برای شما بازگو کردیم، بعضی ها را نگفتیم. منهم من قصصناه علیک من هم من لم نقصص علیک در و رسلن قصصنا هم علیک من قبلو و رسلن لم نقصص هم علیک. گرچه الان کاملا میتوان فهمید در شرق یا غرب عالم چه خبر است، ولی اگر اون وقت جریان انبیای اون طرف آب به این یا این طرف آب، یعنی اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اون طرف اقیانوس کبیر را ذکر بودن، چون قابل قبول نبود با انکار همراه می شد، وقتی با این کار همراه میشد پیشرفت نمیکرد. لذا خطوط کلی را بیان فرمود که هیچ ملتی نیست مگر اینکه دارای حجت است. و بعد فرمود خیلی از جریانها را با برای شما بازگو نکرد. این مطلب دوم. سوم اینکه فرمود شما هر جای عالم بخواید سفر بکنید این علائم را میبینید. سیر و فل عرض فنزور و کیف و کان و آقابت المنظرین مکذبین و مانند آن. بنابراین در بعضی از بخش‌ها نظیر سوره مبارکه هجر فرمود اگر شما وسم شناس، سیما شناس، میراث فرهنگی شناس باشید اینا چون سر راهتون است، این فی ذلک لآیات للمتوسمین، شما می توانید بفهمید که چه قومی متمدنی بودن، آثارشون چی بود و ما اینها رو به هلاکت رسوندیم بر اثر کفر و استکبار اینا. لیکن فرمود شما در هر گوشه عالم سفر بکنید آثار الهی را میبینید. فتحصل که ان رساله و نبوه عامتون، انما انت منذر ولکل قوم هاد، یا لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت یا لم یکن لذین کفروا. این سه طایفه آیه نشانه آن است که هیچ ملتی بدون تمامیت حجت نیست. حالا یا پیغمبر دارن، یا امام و جانشین دارن، یا عالم ربانی که جانشینان ائمه علیهم السلام امام هر اصلی، یا نمایندگان معصوم نظیر میشه در سوره مبارکه یاسین آمده به مانند. منتها گفتن این که ما فرونجا پیغمبر فرستادیم در گذشته دور راهی برای اثبات نداشت. لذا فرمود به اینکه شما در زمین اگر سفر کردید آثارش میبینید. این هم اون سفر با اسب و استر سابق را شامل میشود، هم سفرهای فضایی و دریایی امروز شامل میشود. این سیر و فلعرز فنزروح شامل هر دو قصد شد. پس اونجایی که باید بفرماید فرموده است، اونجا که گفتنش لازم نبود یا احیانا زیانبار بود نفر. لذا این که فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، این صریح نیست که منظور انبیای ابراهیمی باشد، چون ممکن است بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیه السلام انبیای دیگری بوده که قرآن اونها رو ذکر نکرده. و اون انبیایی که مربوط به این بخش خاورمیانه بود و در دسترسی بود که انبیای ابراهیمی بودن داستان اونها رو ذکر کرده. این تفکیک گرچه ظاهری در این مطلب نیست ولی با این مطلب مناسب است. ملاحظه فرمایید ثم بعثنا من بعده، یعنی بعد نوح سلام الله علیه، رسولا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل كذلك نتبعوا على قلوب المعتدین. ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون. معلوم می شود که انبیای بودن بعد از اونها موسی و هارون. البته می تواند این انبیا همون انبیای ابراهیمی باشد، چون وجود بارک ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، همه اینها قبل از وجود بارک موسی و اینها بودن. می تواند ولی با اون هم سازگار هست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود رسولان الی قومهم، این نشون میدهد که برای هر قومی یه رسول است، نه یه قوم دارای مرسلین بودن، انبیای فراوان را برای یه قوم فرستادیم. رسولان الی قومهم دیگه اقوام نفرمود، هر رسولی را برای قوم خاص خودش فرستادن. و اینا هم با بینات همراه بودن، با معجزات روشن و شفاف که حجت برای همه مردم تمام بشود همراه بودن، بیان باشد، آفتابی باشد که لیهل که من حرکن بیانتم باشد. بعد از اونها آمدن دیگر سلسله انبیا در قرآن دارد لقد وصلنا لهم القول، یک لقد ارسلنا رسولنا تترا، دو تترا یعنی متواتر، مثل تقوا که اصلش وقوا بود، این تترا اصلش وترا بود، از وتر است، متواتر است، یعنی انبیا را ما متواترن فرستادیم. اون وقت معنا ندارد که یک گروهی در خاور میانه زندگی میکنند دارای انبیای متواصل، متواتر، تترا به مانند اون باشند، اقوامی که در اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اقیانوس کبیر زندگی میکنند بدون حجت باشند. این با خطوط کلی قرآن ترسیم کرد، لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، سازگار نیست با اون برهان نبوت عام من، سازگار نیست. خب برای ما بخواهد شهر بدهد، برای مردم اون روز باید دو جور حرف بزند، یکی این که اونا که تو خاورمیانه بودن اونها را بازگو کنند، یکی این که فهمد انبیای دیگری هم بودن که ما داستانشون رو نگفتیم و شما اگر در زمین سفر کنید آثارشون رو میبینید، دیگه از این جامعه تر و زیباتر که ممکن نیست. خب اما اینها ایمان نیاوردن، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، فرمود اینا چون قبلا تکذیب کردن دیگه حالا ایمان بیار نیست. این تکذیب قبلی به چند وجه تفسیر شده و می شود و بر چند وجه قابل انتباه است. یه وقت هست یه ملتی اوائل در اثر ابتلای به مکروهات یا گناهان کوچک سرکشی می کند در برابر انبیا، کم کم ثم آکان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا، اون گناهان قبلی زمینه گناه برتر و بزرگتر را فراهم میکند، اینا نمیپذیرن. این مال یک گروه خاص. این یک معنا برای ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، یا اون تکذیب های جزئی زمینه تکذیب های کلی را فراهم کرد. یکی این که چون پیشینیان اینا تکذیب کردن که مرحوم امینالاسلام به این سمت میل دارد، این رو معنا میکنند، چون گذشتگان اینها این رو تکذیب کردن، اینا هم دنبال روی گذشته ها هستند، لذا ایمان نمیارن. خب چطور تکذیب گذشته ها را نسل های قبلی را به نسل حاضر اسناد میدن؟ برای اینکه اینها بر اساس تشابهت غروبهم، اینها هم در صدد انجام دادن همون کارن، یک راضی به کار گذشتگان خودشون هستن، دو لذا قتل انبیا را ذات اقدس اله به بنی اسرائیل عصر خودش نسبت میدهد، یا قتل اون شخص را قتلتم را به همه این گروه معاصر نسبت میدهد. سرش آن است وقتی متأخران به روال متقدمان خط مشی دارند بر اساس تشابهت غروبهم، یک راضی به کار نیاکان و تبار فاسدشون هستند، دو این دو مصحح اجازه می دهد که کار گذشتگان را به معاصران استاد بدن، قتلتم فدارعتم. خب اینا که در جریان ذبح بقره نبودند، در جریان کشتار بنی اسرائیل نبودند، ولی قرآن کریم تمه سیئات بنی اسرائیل معاصر حضرت موسی سلام الله علیه را به یهودی های معاصر پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تحت و سنا اسناد میده. پس این دو تقریب برای فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل است. تقریب سوم این است که اینا چون در عالم زر نپذیرفتن، اینجا هم نمیپذیرن. سیدن استاد رضوان علی میفرماید این رو میشه به عالم زر منطبق کرد، ولی این منافات با حرف گذشته ما ندارد. این رو تو المیزان ذکر میکنن، یعنی ما گفتیم به این که اینا قبلا تکذیب کردن الان همون راه را ادامه میدن و اون چی که در عالم زر هست مرحله اسبق است، اون چی در تاریخ گذشته این نسل است مرحله سابق است، اون چی که الان علنی کردن مرحله لاحق، اون چی را که الان علنی کردن معلل است به ما کذبوا بهی من قبل، و اون چی را که کذبوا بهی من قبل معلل است به اون چی که در عالم ازل و در عالم زر اونجا نپذیرفتن. منتها تو سوره مبارک اعراف در جریان عالم زر و اینها مشخص شد که نپذیرفتن اونجا نپذیرفتن عالم تکلیف نیست، یعنی ذات اقدس اله در همون نشعه الست و ربکم قالوا بلا که برخی ها اعتراض کردن معناش نیست اونجا اعتراض کردن، چون اونجا وقتی اشهد هم علا انفسهم الست و ربکم قالوا بلا، لکن خدای سبحان می داند که این گروه خاص وقتی وارد نشعه ملک و عالم طبیعت بشوند عالمن آمدن با سوی اختیار خود بیراه می روند، با اینکه می توانند راه مستقیم طی کنند و گروه دیگر با حسن اختیار خود در حالی که می توانند کجراه بروند با حسن اختیار خود راه مستقیم را طی می کنند، که اگر در بعضی از نصوص آمده است که الشقی و شقی فی بطن امه به همون معنایی که مرحوم صدوق نقل کرده است که امام سلام الله علیه تفسیر کرد که حضرت فرمود اگر شقی در بطن مادر شقی است، یعنی الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا، این شخصی که در رحم مادر است ذات اقدس اله می داند که این کودک وقتی به دنیا آمده با اینکه می تواند راه مستقیم را طی کند عالمن آمدن به سوی اختیار خود بیراه می رود، نه اینکه در رحم مقرر شده است که این شقی باشد. خدای سبحان شقاوت هیچ کسی را نخواسته است، او همگان را به راه راست هدایت کرده، همگان را به فجور و تقواش و الهام کرده، همگان را بر فطرت توحید خلق کرده و مانند آن. این حب و بغض اختیاری ممکنه در اثر بر مرحله اقتضا باشد، مثل فرزندهای ناپاک زاده، اینها علت تام برای بیراه رفتنشون نیست، خیلی ها ممکنه به راه بروند، اینها حد اکثر در حد اقتضاست. اون که فتینت برخی افراد فرق میکند اونم در حد اقتضاست، وگرنه فطرت و نه تینت همگان را یکسان آفرید، همون لا تبدیل لخلق الله، فرمود هیچ کس نمیتواند این فطرت را عوض بکند، هیچ کس هم عوض نمی کند، این لا برای نفی جنس است، نه خدا عوض می کند نه غیر خدا، غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد، خدا عوض نمی کند چون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از این زیباتر که ممکن نیست که همگان را به فطرت توحیدی خلق کند. اضافه بود ما تبدیل نمی کنیم، چون تبدیل به دست خداست، او هم که به زیباترین وجه خلق کرده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لذا لا تبدیل لخلق الله، دیگری که قدرت ندارد، خدای سبحان هم که نمی خواهد بر خلاف احسن، او هر چیزی را که آفرید به زیباترین وجه خلق کرد، احسن کل شیء خلقه، هر چرا خلق کرد دیگه زیباتر از او ممکن نبود، اگر زیباتر از او ممکن بود و او خلق نمی کرد معاذ الله یا للجهل است یا للعجز است یا للبخل و تالی به عصرهی مستحیل فالمقدمه مثلو، لذا احسن کل شیء خلقه در جریان انسان هم همینطور است. اینطور نیست که خدا اینا کرده بعضی ها را بیراه خلق کرده باشد بعد هم از اونها طی صراط مستقیم طلب بکند. خدا اعدل از آن است که کسی را بیراه خلق بکند بعد طی طریق مستقیم را از او طلب بکند. اگر کسی در عالم طبیعت در اثر داشتن پدر بد، مادر بد یا زایمان بد یا قضای بد بیراه می رود، در حد اقتضاست نه در حد علت تامه. اینطور نیست که اگر پدرش بد بود، مادرش بد بود، زایمانش بد بود و قضای او حرام بود، این الا ولا بود باید بد بشود. این به اون مراحل والای کمال علمی و عملی نمی رسد، نه اینه که اون نصاب لازم را نمی تواند تهیه کند. خب، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل کذالک نتبعوا علی قلوب المعتدین. اینا اول عادی هن، بعد متعدی هن، بعد معتدی هن، بعد تابع می شود. هرگز ذات اقدس اله قلب کسی رو چاپ نمی کند، مهر نمی زند، مگر کسی اهل عداوت باشد، این یه مقدار رشد بکند به تعدی برسد، در کمال سقوط به اعتدا برسد تا خدا تابع بکند. نظیر ختم الله علی قلوبهم کذالک نتبع علی قلوب المعتدین. این همون تعلیق هوش بر وصف است که مشعل به علیت است. در جریان خلافت هم که در آیه قبل فرمود ما شما را خلیفه قرار دادیم، خلافت تو قرآن کریم دو قسم است. یه وقتی خلافت قومی از قومی دیگه است، نسلی از نسلی دیگه است، این شرف آور نیست. به اینکه خود مستخلفان چقدر میارزید که حالا خلیفهش بیارزه. این در سوره مبارکه اعراف بحثش مبسوطاً گذشت. در سوره اعراف وقتی جریان قوم عاد را میخواد ذکر بکند، آیه 65 سوره مبارکه اعراف میفرماد و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. اونگاه قال الملأ الذين كفروا من قومه الا لنراك في سفاهه و انا لنظنك من الكاذبين. وجود مبارک نوح هود فرمود یا قوم لیس بی سفاها بلاکنی رسول من رب العالمین. بعد به آیه 69 میرسد فرمود او عجبتم انجاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. شما خلیفه قوم نوحی، مواظب باشید به اون عذاب مستخلفانتون گرفتار نشی، بیراه نروی. این خلافت نسلی از نسلی دیگر است، مردم سرزمینی از مردم سرزمینی دیگر است. این گونه از خلافت ها در قرآن کریم کم نیست و شرف آورم نیست. گاهی می فرماد به اینکه ما شما را بعد از گذشت دیگران خلیفه اونها قرار دادیم، لنن زوره کیف تعملون، به صیغه متکلم ملغیر. گاهی فرماد لین زوره کیف تعملون، به صورت فعل غایب. اینا خلافت های فخرآور نیست. یه وقت از اینی جاعلون فی الارض خلیفه است، یا داوود اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض است. این بخش از آیات خلافت فخرآوری است. این که در محل بحث ذات اقدس اله به قوم نوح، در جریان قوم نوح فرمود به این که فکذبوا فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی اینا که در کشتی بودن به سلامت به ساحل رسیدن، به مقصد رسیدن، ما اینا را خلیفه دیگران قرار دادیم. این دیگه جائلون فی الارض خلیفه نیست، چون تو اینا تو این هم حیوان بود هم انسان بود، وحشی بود غیر وحشی بود. اینا خلیفه نسل های از بین رفته بودن، جانشین اونها بودن. اون این خلافت اون خلافت این جائرون فر ارز خلیفه نیست. خب فرمود که ثم بعثنا من بعدهم، یعنی بعد از اون انبیا و رسول موسی و هارون را فرستادیم، الی فرعون و ملئه، بازگشت همه مبارزات انبیا در حقیقت به دفاع است، حتی اون جهاد ابتدایی هم بازگشتش به دفاع است و مرجع دفاع هم دفع است. در حقیقت این مستکبران را از سر راه برداشتن تا مستضعفان با انبیا رابطه برقرار کنند و انبیا حرفشون را به مردم مستضعف برسانند. در حقیقت تمام این مبارزات به دفاع برمیگردد، به بازگشت دفاع هم به دفع است. لذا فرمود ما مستقیما این رو وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام را برای فرعون و درباریان چشم پر کر فرعون فرستادیم تا اونا را هدایت کنند و اونا را از سر راه بردارن. با معجزاتمون فرستادیم، فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. اینا مستکبرانه برخورد کردند و جرم داشتن سنت حسنی اینها بود که با کان و مجرمی یاد کردن که فعل مضارع مستمر است، یعنی این چنین بودن، دائما در حال جرم ارتکاب جرم بودن. یه جمعیتی در مصر زندگی میکردن به استثنای مستضعفان بنی اسرائیلی که اینا اون زمامدارانشون مستکبر بودن، اون افراد عادیشون هم گرفتار تقلید کور و باطل. خب اگه یه ملتی زمامدارش مستکبر باشد، بقیه هم مقلد کور، هدایت اونها کار آسانی نیست. لذا در سوره مبارکه نمل فرمود به این که این مستکبران آیات الهی را دیدن، درک کردن، فهمیدن، اما اون خوی استکبار نمیگذارد اینا بپذیرند. آیه 14 سوره مبارکه نمل این است: و جهدوا بها اما واستيقنت ها انفسهم. تو بحث‌های قبل به مناسبت‌های مکرر این امر عنوان شده است که جریان علم غیر از جریان عمل است، یعنی همونطوری که ما در دستگاه ظاهر بدنمون یه مجرای ادراک داریم، یه مجرای تحریک، یعنی چشم و گوشی داریم که درک می‌کنند، دست و پایی داریم که کار میکنن، اینا چهار حالت دارن، یا هر دو قویان یا هر دو ضعیفن، یا نیروی ادراکی قوی است و نیروی تحریکی فلج و ضعیف است، او بالعکس. در نهان و نهاد ما هم همین در چهار دستگاه هست. ما یه بخشی به اندیشه برمیگرده داریم که جزمهای علمی عهده‌دار اونجاست، یه بخشی هم به انگیزه های عملی برمیگردد که تصمیم و اراده و نیت به عهده اونهاست. اینا هم چهار قسمه. یه وقت از انسان هم در اندیشه خوش درک است، هم در عزم یه انسان با اراده است، این میشه عالم عادل. عالم عادل با مراتبی که برای علم و عدل هست. یه وقت است در هر دو بخش ضعیف است، یه کودن فاسقی است، نه درکش قوی است، نه تصمیم گیریش درسته، نه مسائل رو خوب تشخیص خوب میفهمد، نه حاضر عمل بکنه، این جاهل فاسق است. یه وقت است نه خوب درک میکند، در بخش جزم علمی مشکل ندارد، اما در موقع عمل و تصمیم و عزم و اراده دستش می‌لرزد، این میشه عالم فاسق. یه وقت هست که نه، در اون طرف در بخش عزم و اراده و نیت قوی است، تو مسائل درک مشکل دارد، این میشه مقدس کم درک. هرچه به او بگوین، هرچه تو این جزوه‌ها و این کتاب دعاها نوشته باشه، این بیچاره حاضر عمل بکنه اما نمیفهمه چیکار بکنه. اینا کاملا از هم جدا، یعنی مسئله علم هیچ ربطی مسئله اخلاق ندارد، چون که خیلی ها رو میبینید حجت خدا بر اونها تمام است، مسائل خوب میفهمن اما عالمن، عامدن راه جهنم میرن. مسئله حوزه و دانشگاه حد اکثر تلاشش اینه که مشکل اندیشه را حل بکنه، انگیزه را جای دیگه باید حل بکنه. علم 10%، 20%، 30%، حد اکثر 50% بتواند اثر بکنه. اخلاق جای دیگه است، یعنی اونی که این بخش تحریک را رهبری بکند، در انسان گرایش ایجاد بکنه، منش ایجاد بکنه، کشش ایجاد بکنه، انسان را اهل عزم بکنه، اهل نیت بکنه، اهل محبت بکنه، اون قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا، اون یاد دیگه است. بخش یعلمهم الکتاب و حکمه چیز دیگه است. اون بخش یزکیهم با لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا هماهنگه. یه طهارت روح میطلبه و دوستی اهل بیت، دوستی که با درس خوندن حاصل میشود. بنابراین فهمود اینا عالمن، آمدن به طرف جهنم رفتن، یقین داشتن، از علمی هیچ مشکلی نبود، برای اینکه معجزه را دیدن، سحر را میدونستن. اون روز این رشته جده پیشرفته ترین رشته های اون عصر بود، اینا میتوانستن تشخیص بدن که معجزه چیه، سحر چیه، فهمیدن کار من معجزه است، کار دیگران سحر است. واستیقنت ها انفسهم، اینا مستیقن بودن، یقین داشتن، از نظر علمی هیچ مشکل نداشتن که حق با من است. اما عالمان آمدن انکار کردن. چرا؟ ظلمن و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان، اینا همون هستن که یریدون علوان فی الارض. خب پس خطر یا تعدی به حقوق دیگران است یا اعتلاء طلبی. این دو تا هم که تحلیل میکنید اون اعتلاء طلبی اصل است، چون میخواد برتر نسبت به دیگری برتر باشد، جاه طلب هست که اتخذ اله و هوا، این باعث ظلم به دیگران میشود. لذا در این بخش از سوره مبارکه یونس که محل بحث است، فبود این طور نیست که ما آیاتمون مبهم و تیره و تاریک باشد، بیان بود، اونم برایشون روشن شده است که این بیان است. ما با بینات فرستادیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. تو این دنیا هم همه چیز خواهد شد، یعنی هیچ ادعایی نیست که 4 نفر بدون بارش راه نیافتن. ذات اقدس اله این نشعه را طرزی خلق کرد که هر که ادعا کرد یه دی هم دوبارش جمع میشن. فرمود اول از خودم شروع بکنم، بعد از انبیاء، از اولوالعزم شروع بکنم، بعد از جانشینان رو شروع بکنم، بعد هم از افراد دیگه. فرمود دیگه از ذات اقدس اله نه تنها بالاتر از خدا کسی نیست، مثل او هم احدی نیست، لیس که مثل شی. دیگه در بار ذات اقدس اله که تردید نیست، این خدا. خود گاو هم که معروف است به کودنی، میگن گاو است، یه مثل معروفی است در بین عرب که ابلد و من السو، در بلادت و کودنی میگن گاو بر مثل. خب خود گاو چقدر میفهمه؟ تا گوساله بفهمه. گوساله چقدر میفهمه؟ تا سرامیک دستی گوساله بفهمه. پس از این پستر دیگه فرضی نداره. این بنی اسرائیل به وسیله دسیسه سامری نه گاو را و نه گوساله را، سرامیک دستی دستساز گوساله را، اخرج لهم اجلا جسدا له خوار، نه اجلا له خوار، که گوساله که نبود که. این با دسیسه ای رو صدا بود، بعد گفت هازا الهکم و اله موسی، این خدای شماست. خب ایده زیادم قبول کردم. ذات اقدس اله به انبیا مخصوصا به حضرت خطیب فرمود این دنیا همه چیز میشه، هر که ادعا بکند یه دم دنبالش راه میفتن، ولی مواظب باشی. ما بنامون بر این نیست که آثار قیامت در دنیا ظاهر بکنیم، که ما بنامون بر این است که لیهلک من هلکه ام بینه و یحیی من حیه ام بینه. نه اقبال مردم دلیل محق بودن پیشوایان است، نه ادبار مردم دلیل بر بطلان اینهاست. فهمو دنیا اینجوره، و من هم برای خودم حساب جدایی باز نکردم جلوی مردم بگیرم. البته اگر اینا بخوان بساط دین رو به هم بزنن، از مرز امتحان بگذرن، ما مهلت نمیدیم. کتب الله لاغلبن انا برسولی. اما اونجا که منطقه آزمون و امتحان است، ما دست اینا رو باز میذاریم. خب دست اینا رو باز داشتیم، دیدیم. البته دیگه به موسی کریم گفتیم از این بعد دیگه سامری مهلت نده. این هم با هم اون سطوت الهی گفت که لنحرقنهو میسوزونم فلننسفنهو فلیم نسفا، خاکسترشو به دریا میریزم، بساطش جمع کرد. گفت ما تا آخر مهلت نمیدیم که مردم. وقتی روشن شد از اون به بعد دیگه با بساطش جمع میکنیم. فرعون هم همینطور بود. حالا این دفعه بود ما همه اینا ریختیم تو دریا، ولی تا مرز امتحان اینها دست اینا رو باز گشتیم، دیدیم از مرز امتحان دارد میگذرد، اخذناهم و نبذناهم فی الیم، همه اینا ریختیم تو دریا. بعدم به دریا گفتیم آرام باش. اینجا هم فرمود و جهدوا بها و استیقنت و انفسهم. وجود مبارک موسی کریم فرمود اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا. آخه سحر که به مقصد نمیرسه. سحر تمویه است. تمویه از ما است. ما هم اصلش ما است، چون جمعش میاه. این کارای آبمالی رو، آبکی رو میگن تمویه. تو منطق این بخش تمویه رو تو مغالطات لابد مستحضری. این کارای آبکی بی برهان بی دلیل، این را میگن تمویه، مثل تدلیس تلبیس. فبود این تنویه، این کار آبکیه، معجزه واقعیتی است. شما خود دیدید بساط همه سحرها رو شما رو جمع کرد. این چه سحری است که تمام ساحرها رو باطل میکند؟ ساحر هرگز مقصد نمیرسد، سحر هرگز دوام ندارد. ولا یفلح الساحرون، اون چه من آوردم معجزه است. والحمدلله بارک الله.